ناراضی کننده نبوده در تورنمنت های بزرگ مثل جام جهانی و همین جام ملت های اروپا، اما این بار روی هاجسون سرمربی سه شیرها چند تا بازیکن جوان مثل راشفورد، دله علی، استرلینگ، هری کینگ، استوریشو در کنار با تجربه هایی مثل وین رونی داره و این مربی سه شیرها باید دل شیر داشته باشه که امروز چند تا از این ستاره ها رو روز نیمکت بشونه و چند تاشو وارد بازی کنه. روسیه هم یک نکته سنتی و کلاسیک هست که مثل همه کارشناسا که همیشه گفتن فوتبالشون بر اساس فوتبال قدرتی اروپای
خیر. متشکرم آقای غریب. نگاهی داشتیم با فریدبرز غریب به بازی‌های 15مین دوره مسابقات جام ملت‌های اروپا. در آخرین بخش این مجله، مجله دیدگاه‌ها رو خواهید شنید از امیر مصدق کادوزیان. من وحید پورساد لحظات خوش رو برای شما آرزو دارم.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
هفته گذشته حسین جابر انصاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران، عربستان سعودی را متهم به استفاده ابزاری از تروریسم کرد و گفت ریاض از گروه‌های تروریستی و تکفیری حمایت می‌کند. اما اوج گفته‌های او آنجا بود که سازمان همکاری اسلامی را جزئی از وزارت خارجه عربستان سعودی توصیف کرد. این در حالی است که در این سازمان بزرگ 57 کشور عضو هستند. اما به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، طرح شکایت درباره حج سال گذشته که بیش از 400 زائر ایرانی در آن کشته شدند، در سازمان یاد شده بی نتیجه است. او افزود میان تهران و ریاض هم در این مورد گفتگویی رسمی نشده است. مناسبات تهران و ریاض در پی اعدام نمر شیخ نمر، رهبر شیعیان عربستان، و از سوی دیگر حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد در سال گذشته قطع شده است. اما حتی پیش از آن هم اختلاف نظر بر سر درگیری‌های حکومت‌ها و مخالفان در یمن، سوریه، بحرین و عراق، تنش در روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی را شدت بخشیده بود. برخی از ناظران سیاسی علاوه بر شماری از پیامدهای حمله نظامی به عراق، نتایج بهار عربی و آثار به سلطنت رسیدن امیر سلمان پس از مرگ ملک عبدالله را عواملی می‌دانند که سبب افزایش تنش میان ایران و عربستان شده است. اما در چه شرایطی سطح تنش میان تهران و ریاض فروکش خواهد کرد؟ آیا اصلاً دو طرف خواستار کاهش تنش در مناسبات دو جانبه هستند؟ پیش شرط‌های کاهش تنش میان ایران و عربستان کدامند؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش‌ها از دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها، حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی، و علیرضا نامور حقیقی، مدرس خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتو. اول بپردازیم به عوامل مؤثر در افزایش تنش میان ایران و عربستان سعودی. آقای علیزاده، ریشه این افزایش تنش رو باید در نتایج حمله 13 سال پیش به عراق جستجو کرد یا پیامدهای جنبش‌های ضد حکومتی بیش از 5 سال پیش در خاورمیانه که به بهار عربی معروف شد؟
ببینید، تهران و ریاض دو کشور رقیب همدیگه هستند از زمانی که دولت عربستان شکل گرفت به عنوان کشور نفتی، اما اینها تقریبا تا انقلاب اسلامی با همدیگه در حد مسئله رقابت نفتی بودن. اما با انقلاب اسلامی میدونیم که اصلا نگاه اینها عوض شدش و مسئله توسعه هژمونی شیعه شدیداً پررنگ شد در نگاه عرب‌ها، به ویژه سعودی‌ها که به حال نقش محوری دارند در هدایت جهان عرب. اما در همین پس از انقلاب هم شاهد دوران شکوفایی مثل زمان آقای رفسنجانی و خاتمی هم بودیم، تا جایی که زمان آقای خاتمی تهران و ریاض رفتن قرارداد همکاری امنیتی بین وزارت‌های داخله و وزارت کشور امضا کردن. حالا چرا این سطح تنش اینطوری افزایش پیدا کرده؟ خب اونها نگاه منفی دارن به حمله به عراق و حزب صدام حسین که موجب قدرت گرفتن شیعه شده. اونها یه نگاه توطئه آمیزی به این مسئله دارن. اما باز هم ما این همه سطح تنش رو شاهد نبودیم تا اینکه این بهار عربی شکل گرفتش و تهران قویاً خواستش که بر مسئله بحرین دخالت داشته باشه و عربستان هم با زور هرچه تمامتر مسئله رو تثبیت کرد، دولت بحرین رو بر قدرت نگه داشتش و در نتیجه وقتی بازی معکوس شد و اومد قصه سوریه دقیقاً برعکس شد. عربستان حالا خواستار حذف بشار اسد بود و تهران خواستار ابقای بشار اسد. وضعیت هم به جنگ داخلی 5 ساله کشید. عربستان از نیروهای مخالف حمایت کرد، تهران شدیداً وایستاده پای بشار اسد. همینطور این مسئله این آتش سرایت پیدا کرد، رسید به لبنان، رسید به درون عراق، رسید به یمن و بعدش هم که این حوادث مثل کشته شدن حجاج سال گذشته. و در این میان که تصور سعودی ها این بود و هست که تهران از پتانسیل شیعیان طائف میخواهد استفاده بکند تا وضعیت درون کشور عربستان رو برهم بزند، کار به اونجا منتهی شد که عربستان دست به اعدام شخص بسیار مهمی در نزد مقامات جمهوری دستان، یعنی آقای باقر نمرزد. واکنش تهران رو هم شاهد بودیم. ولی آنچه که واقعا برای من قابل فهم نیستش و نمیتونم برای این هیچ دلیل عقلی بیارم، انسان میتونه رقابت و معارضه و هر کاری بکنه، خبط بسیار بزرگی که در تاریخ ایران نوشته میشه مسئله حمله به سفارت عربستان بود که بل داد به دست عربستان. عربستان هم محکومیت تهران رو بردش از شورای همکاری خلیج فارس، بردش در اتحادیه عرب محکومیت ایران رو گرفت، برد در سازمان کنفرانس اسلامی محکومیت رو گرفت. و من پیش بینی میکنم در برنامه شما که مسئله محکوم کردن ایران در حمله به سفارتخونه رو به سازمان ملل هم ببره و نتیجهش این شده که به هر حال این همه سطح تنش بالا گرفته که فعلا من در افق خیلی چیز روشنی رو نمیدم.
آقای حقیقی، پاسخ شما به همین پرسش، ریشه های افزایش تنش میان عربستان و ایران؟
ببینید، بعد از بهبود رابطه ایران در دوره آقای خاتمی و آقای هاشمی رفسنجانی یه فاکتورهایی تغییر داد این عوامل رو و بیشتر به موازنه قوا میان دو کشور در منطقه محسوب میشد. نکته اول مسئله 11 سپتامبر بود و عملیات نظامی آمریکا در عراق و افغانستان بود که کشور عربی که نزدیک بود به عربستان و یک موازنه بود میان قدرت عربستان و ایران به طور نظامی برداشته شد. همجور دولت طالبان هم میدوند که عربستان و امارات متحده عربی و پاکستان آخرین کشورهایی بودن که قطع رابطه کردن با طالبان و به هر حال نوع تفکر عربستان سعودی در افغانستان و دولت طالبان نفوذ داشت. یعنی از جنبه ایدئولوژیک استراتژیک دولت طالبان قبل از حمله آمریکا خیلی نزدیک بود به عربستان. با برداشته شدن این دوتا موازنه قوا به نفع ایران تغییر کرد و بعدش مسئله کلیدی این بود که عربستان سروری خودش رو بر جهان عرب مایل بود که ایران به رسمیت بشناسه. یه جوری در دوره آقای خاتمی این کار صورت گرفته بود ولی در وضعیت کنونی همه موازنه‌ها تغییر کرده بود و خب طبیعیه که عربستان رفت به سمت اینی که این موازنه رو به نفع خودش بچرخونه. مضافا بر اینکه با تغییر دولت آقای خاتمی بر روی آمدن یک دولت جدید که سیاست تهاجمی رو در حوزه سیاست خارجی دنبال میکرد آقای احمدی نژاد، همه اینها دست به دست هم داد که دولت عربستان سعی کنه از وحشت غرب از دولت آقای احمدی نژاد و موقعیت جدیدی که پیش اومده به نفع خودش بربرداری کنه. و مسئله هسته‌ای، مسئله هسته‌ای هم یک فاکتور جدیدی بود در موازنه قوا میان ایران و عربستان. بنابراین در این موازنه قوایی که هم مسئله امنیتی داشت هم مسئله منطقه‌ای داشت، همه اینها سبب شد که عربستان هم غرب رو متحد نزدیک‌تر به خودش ببینه، یک جورایی اسرائیل هم حمایت می‌کرد از این مواضع. همه اینها باعث شد که سیاست عربستان در جهت تشویق و تحریک غرب برای مقابله با ایران بشه، ولی اینها رو به طور پنهانی انجام میدن، همونجوری که در اسناد ویکی‌لیکس هم اومده، ولی روابط رو سعی می‌کردن خیلی بحرانی نکنن. اونم به خاطر این بود که شخص ملک عبدالله سیاست‌های پخته‌تری رو دنبال می‌کرد و حد رقابت و حتی خصومت رو نمی‌خواست تبدیل به یک جنگ ناخواسته کنه. اما دو تا عامل تشدید کرد این مسئله رو که یه موردش بخار عرب بود، موارد مربوط به بخار عرب که علیزاده مطرح کردن. البته فقط فقط بحرین هم نبود، در مورد مصر هم سیاست عربستان تهاجمی بود، برای که تغییرات دموکراتیک در این کشورها، تغییرات در ساخت قدرت در این کشورها میتونه از جنبه فکری هم تاثیر بذاره در عربستان. و برای اولین بار عربستان از جنبه فکری چرخش ایدئولوژیک پیدا کرد. در تئوری وهابیت مسلمان ها باید از حاکم اطاعت کنن حتی اگر حاکم فاسد باشه. برای اولین بار عربستان از قیام علیه حاکم حمایت کرد، که اونم سوریه باشه، حتی در لیبی هم. بنابراین در چنین وضعیتی که مسئله بحار عرب هم موازنه رو میتونست به ضرر عربستان تغییر بده، مجموعاً سبب شد که سیاست خصمانه تری پیش گرفته بشه قبل از اینکه ملک عبدالله فوت کنه. حاکمان جدید هم مسئلهشون این بود که بتونن بسیج نیرو کنن. پسر ملک سلمان چون با بحران جانشینی روبرو هستن، پسر ملک سلمان پروژه درازمدت‌تری برای جانشینی خودش داره، مسئله شیعه بودن ایران رو برجسته کرد که بتونه بسیج نیرو کنه و یک جوری افکار عمومی رو متوجه اون نقطه کنه که مسئله یمن هم به این مسئله افزوده شد. حالا این بعدا میتونیم بحث کنیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آیه علیزاده، حالا شما گفتید که بهبود روابط در افق نیست، نشانه هایی از این دیده میشه که ایران و عربستان خواست کاهش سطح تنش رو داشته باشند؟ دست کم
ببینید، صحنه این معارضه‌ای که حاصل شده به گونه ایست که جمهوری اسلامی به دنبال کاهش سطح تنش هستش. این برای من کاملا روشن هستش، در اظهارات وزیر خارجه و اینها هم آمده که ما دنبال کاهش سطح تنش هستیم. و اما هیچ علائمی رو من نمیبینم تا امروز مبنی بر این که در جانب سعودی اونها به دنبال کاهش سطح تنش با تهران باشن، که هیچ. من گمان بر این دارم که اونها به دنبال افزایش فشار به تهران هم هستن. ببین، دلیل هم داره. اونها وقتی مسئله اعدام نمر رو مسئله داخلی خودشون حساب میکنن، مثل اینکه این همه اعدامهایی که در ایران داره انجام میشه، یا فرض کنید مثلا عربستان بیاد مثلا دفاع کنه از اینکه چرا آقای میرحسین موسوی رو شما انداختید روی زندان، تو هست مثلا میگم. ببینید چه استنباطی در تهران شکل میگیره که آقا شما چه ربطی بهتون داره که ما اومدیم یه مسئله داخلی رو اینجوری داریم حلش میکنیم. مسئله این آقای نمر که خب حالا تهران میگفتن یک آیت الله، نمیدونم که آیت الله هم نبودش، نمیدونم یک رهبر شیعه هستش و روابط حسن نصرالله سعودی حساب میشد، اینطور به شما بگم. وقتی که اونها آمدن و سید حسن نصرالله سعودی رو مقامات ریاض اعدام کردن و منتظر واکنش تهران هم بودن، مسلمه در چنین شرایطی اینها دلیلی برای کوتاه آمدن ندارن که هیچی. تازه هزینه ها رو بیشتر میکنن. شما نگاه کنید که کشور مثل جیبوتی، کومار و اخیراً هم مالدیو قطع رابطه کردن با ایران و پول و هزینه عربستان پشت سرش بوده و موارد مثل این هم من انتظار دارم دوباره تکرار بشه ها، اینم اینجا بگم. پس با این حساب وقتی که دو کشور اساساً دو استراتژی در منطقه دارن، این استراتژی ها با هم دیگه همسویی ندارند، دلیلی نمیشود پیدا کرد که عربستان بخواد کوتاه بیادش. به ویژه این که اگر ما بیاییم کارت های در دست دو کشور رو هم بررسی کنیم که این چند تا کارت داره اون چند تا کارت داره، من با کمال تأسف باید بگم که عربستان سعودی کارت های بسیار زیاد و مؤثری رو داره، در حالی که تهران کارت‌های کم و نه چندان مؤثری رو داره. یک مثال ساده و اون این که شما فقط شاهد باشید قدرت مانوری که عربستان در جهان اسلام دارد و تهران ندارد. اشاره من به 13 اجلاس سازمان همکاری اسلامی است که در اونجا کافی است که این بندها رو بخونید. من 204 بند بودش، همه رو مطالعه کردم. اصلا چند نهو وزارت خارجه عربستان نشسته یه متن رو تأیید کرده، داده 57 کشور تصویب کردن. ببینید، این حرف رو من نمیزنم، آقای جابر انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه، او گفته که سازمان همکاری اسلامی گویا اداره از ادارات وزارت خارجه عربستان هستش. اگر این ابزار رو شما در نظر بگیرید، ابزارهای متعددی که حالا جاش اینجا نیست بحث کنم، شما بدانید که عربستان بسیار قدرت مانور زیادی داره، تا حتی اینکه الان کشوری که در حوزه قلمروی فرهنگی ایران بوده مثل افغانستان و یا مثل تاجیکستان رو هم رأی اونها رو هم کنار خودش داره. و ما هیچ کشوری رو، وقتی میگم هیچ کشوری، علل اطلاق هیچ کشوری رو ما نداریم که جانبداری از ایران بکنه در جهان اسلام، نه حالا عراق و سوریه و حالا یه زن حزب الله.
ممنون آقای
علیزاده.
آقای حقیقی، با توجه به گفته قبلی آقای علیزاده که همون حمله به دفاتر دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران خب موضوع رو بغرنج‌تر کرده و اینکه گفته میشه که سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی ایرانه، آیا شما نشانه‌هایی رو می‌بینین در طرف ایران که خواست کاهش سطح تنش رو داشته باشه در سطح سیاست‌گذاری کلان که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایرانه؟
به هر حال دو تا کشور میدونن که نمیتونن وارد جنگ بشن و جنگ راه حل موضوع نیست، اما کاهش سطح تنش به معنی اینی که در یک جاهایی به طور استراتژیک کوتابیان من بعید میدونم. ببینید مثلا عربستان در مورد ایران، خب اوائل انقلاب مسئله صدور انقلاب بود، الان مسئله عربستان مسئله عراق هست و اینی که ایران در کشورهای عربی به هیچ عنوان حضور نداشته باشه. در مورد مسئله عراق مسئله کلیدی است. اصلا سوریه هم به خاطر مسئله عراق ایجاد شده، یعنی حضور عربستان در سوریه به خاطر اینکه بتونه کارت عراق را از دست ایران خارج کنه. این از جنبه عربستان خط قرمزشه و ایران هم در این حال به خاطر مسئله امنیتی و اینی که عراق حیات خلوت ایران محسوب میشه از جنبه امنیتی در حال حاضر، این موضوع کلیدی است که برای دو کشور مورد بحث قرار گرفته. اگر عربستان در مورد عراق بتونه با ایران مصالحه کنه، ایران هم ممکنه اون وقت در مورد سوریه، لبنان یا یمن، بحرین بتونه مصالحه با عربستان انجام بده. این نکته اول. نکته دومم این که از اون بر هم عربستان برخلاف دوره ملک عبدالله تمایل داره این تضادش رو با ایران برجسته کنه، سیاست تهاجمی در پیش گرفته به خاطر اون بحران جانشینی که وجود داره و کاراکتری که الان برای بسیج نیرو میخوان از جهان اسلام و جهان عرب علیه ایران انجام بدن با مسئله تشیع. در این میان هم خب سیاست ایران میتونست به طور کلی بهتر باشه. جناحایی در بلوک قدرت ایران میخوان دولت آقای روحانی رو پیاده کنن و خب اون بخشی از اون جناها خیلی تمایل ندارن آقای روحانی در وعده خودش برای تنیسیداری با عربستان موفق باشه، در حالی که از ناکامی های دولت روحانی عدم تحقق وعده انتخاباتش در مورد بهبود رابطه با عربستان و جهان عرب بود که ضدش هم شده. این هم نکته ایست که میتونه تأثیر بذاره و همه اینها وضعیت رو به گونه کرده که تمایل اصلی بلوک قدرت ایران کنترل و مدیریت این بحران و تنش است، ولی در طرف عربستان به نظر من داره میره به سمت اینی که این تنش رو افزایش بده و علتش هم این هست که میتونه بخشهایی از جامعه بین المللی، قدرت‌های بین المللی رو بیاره پشت سر خودش، جناح‌های تندرو در آمریکا، اسرائیل و کمپانی‌های هسته‌ای‌سازی که اونها حامی این تنش هستن و بیشترین سود خودشون رو میشه گفت در قرن 21 از این تنش دارن میبرن.
آقای علیزاده، حالا شرایط کاهش سطح تنش میان تهران و ریاض چیه؟
ببینید من عرض کردم که عربستان کارت‌های بسیار و مؤثری داره و تهران کارت‌های اندکی رو داره که شاید چندان مؤثر نباشه. به رغم این وضعیت نامتعادل، شما وقتی تاریخ جنگ‌ها رو نگاه کنید، ای بسا ارتش قدرتمندی در برابر ارتش کوچکی شکست بخوره. من میخوام بگم که برغم این که این وضعیت الان حاکم هست، اون اندک کارت هایی هم که در دست ایران هست اگر خوب بازی بکنه میتوانه معادله رو بر هم بزنه.
این کارت ها چه؟
بله همینو میخوام. ببینید یک مثال مهم میخوام بزنم. علارغم نزدیک به 40 سال دعوای بین ایران و آمریکا، شما وقتی میدید حق اندیشه استراتژیست های آمریکا رو مطالعه می کنید، اون مقدار احساس خطر نمی کنن از تئوری انقلاب اسلامی که احساس خطر می کنن از اندیشه بنیادگرای اسلامی نوع سلفی وهابی که در عربستان مثل چشمه هی می جوشد بیرون می ریزه. شما نگاه کنید که اگر مثلا تهران بتوانسته فرض کنه یه حزب الله و یه دونه انصار حزب الله تو یمن درست بکنه، عربستان با این اندیشه‌ای که داره در سرتاسر دنیا، شما از فیلیپین بگیرید تا قلب آمریکا تا کانادا، شما اینا میتونن این نیروهای بنیادگرا رو تحریک بکنن، فعالشون بکنن. و نگاه کنید که حتی بعضی استراتژیست‌های آمریکایی اومدن گفتن اگر ما می‌خوام رابطه درستی با عربستان داشته باید برن اینا کتاب‌های درسیشون، میگن کتاب‌های درسی که تو مدرسه دارن به بچه‌ها درس میدن، میگن جهاد در راه خدا و کشته شدن در راه خدا، اینها رو بعد عربستانی‌ها بیان تعهد بدن به ما آمریکایی‌ها که ما اساساً مفاد کتاب درسی مون رو اصلاح می‌کنیم تا نشانی باشه برای ما آمریکایی‌ها که اینها واقعاً دیگه اندیشه بنیادگرایی رو ندارن.
حالا شما دارید میگید که پس
خلاصه حرف من اینه
ایران از اون کارت بنیادگرایی میتونه استفاده بکنه.
دقیقاً حرف من همینه. اگر جمهوری اسلامی بتواند رابطه منطقی رو با ایالات متحده برقرار کنه و بگه آقا خطری که داره شما رو تهدید میکنه ما نیستیم و این فاز تندگرایی که در ایران هستش کوتاه بیاد، مسلم بدانید که آمریکا خطر خودش رو از قلب ریاض میدانه و اون موقع دیگه نه کارتی که داره در سازمان همکاری اسلامی، نه کارتش در شورای همکاری خلیج فارس، نه در اتحادیه عرب و نه و نه و نه و نه، اون کارت ها دیگه از موثر بودن میفت. من میخوام در یک کلام جمله ما خلاصه کنم. من گمان میکنم این وضعیت وخیمی که داره هر روز برای ما هزینه ساز در ایران میشه، نه صرفا به دلیل خوب بازی کردن عربستان است، بلکه به گمان من به دلیل بد بازی کردن تهران است.
آقای حقیقی، همون سوالو از شما می‌خواستم بکنم که شرایط کاهش سطح تنش میان تهران و ریاض چیه و آیا اونطور که آقای علیزاده میگن مناسبات تهران و ریاض در شرایط کنونی مدیون بد بازی کردن تهران بیشتر از خوب بازی کردن ریاض؟
یه جایی خوب ایران بد باز کرده. من خلاصه وار میگم که چون وقت نیست، ببینید کارهایی که میتونه ایران بکنه و تو این بازی به هر حال موازنه رو به نفع خودش تغییر بده. نکته اول اینه که ایران میتونست بعد از مذاکرات موفق هسته‌ای گفتگو برای کاهش تنش با آمریکا در مورد مسائل منطقه‌ای و دیگر موضوعاتی که میان دو کشور وجود داشت رو ادامه بده. سیاست تنش‌زدایی با آمریکا متأسفانه در دستور کار بلوک قدرت ایران قرار نگرفت. اگه این کار صورت می‌گرفت عربستان نمیتونست از این شکاف میان ایران و آمریکا استفاده کنه. نکته اول. نکته دوم در مورد مسئله اسرائیل است. ایران بایستی یک پالیسی مشخص در مورد اسرائیل به کار ببره. این سیاست جواب نمیده. ایران میتونه اسرائیل رو به رسمیت نشناسه، بگه ما این رو به رسمیت نمیشناسیم، ولی از طرح‌های حمایت کنه که توپ رو به زمین دولت‌های عرب و اسرائیل بندازه، مثل حمایت از طرح‌سور ملک عبدالله در مورد مسئله فلسطین. اون طرح‌سور رو اسرائیل قبول نمی‌کنه، ولی لزوم نداره ایران بابت فلسطین هزینه‌هایی بده که بیش از اندازه از لحاظ استراتژیک برای سیاست خارجیش تاثیر بذاره. بنابراین بدون رسمیت شناختن اسرائیل میتونه جبهه اصلی مقابله با اسرائیل رو کشورهای عربی قرار بده و خودش مثل بقیه مثل کشور اسلامی مسئولیت‌های خودش رو انجام بده. نکته سوم که ایران میتونه انجام بده و کمک میکنه این هست که میتونه ایران کمک‌های مالی کنه به مؤسسات لابیگری در آمریکا، نه برای خودش، بلکه همونجوری که آقای علیزاده گفتن لابی کنن علیه سیاست‌های عربستان سعودی. این کار هم مساعد هست برای اینکه الان بانک‌های آمریکایی از جنبه متضرر شدن در حوزه سرمایه‌گذاری نفتی و شرکت‌های آمریکایی در حوزه نفت شل سرمایه‌گذاری کردن که اونها بعد از سقوط قیمت نفت توسط عربستان انجام شد متضرر شدن، اونها آماده هستن که فعالیت‌های زیادی رو علیه دولت عربستان انجام بدن. و اگر دقت کرده باشید از جنبه تبلیغاتی هیچ دوره‌ای در مطبوعات قبل به این اندازه به عربستان حمله نمی کردن. اشتباهات استراتژیک عربستان هم مثل مواردی که در مورد مسئله یمن پیش اومد و مسئله که عجمی تبلیغاتی با ریاست سازمان ملل ایجاد شد که در جریان هستید که با پول نشون میدن که پول عربستان داره فساد ایجاد میکنه، همه اینا باز تبلیغات رو علیه عربستان داره دشوارتر میکنه. نکته بعدی که ایران نباید اجازه بده رقابت‌های داخلی علیه مثلا آقای روحانی در حوزه سیاست خارجی تاثیر بذاره و محکم برخورد کنه. الان مثلا برخورد کردن خیلی جدی با کسانی که به سفارت حمله کردن میتونست تأثیر بهتری در افکار اون بذاره. پنجم به نظر من ایران باید تماس‌های دیپلماتیک و نماینده‌های ویژه رو سراغ عربستان بفرسته و به اونا نشون بده راه حلی به جز مذاکره و گفتگو وجود نداره. عربستان هم به خوبی میدونه که با ایران که نمیتونه وارد جنگ بشه، بنابراین دو کشور باید وارد دیالوگ بشن و یک نقشه راهی ترسیم کنن که بتونن منافعشون رو متوازن پیش ببرن. این راه حلی است که وجود داره. در این حال نباید فراموش کرد ایران باید توجه کنه که فضای بین المللی به گونه ای است که شعارهایی که ایران بخواد از جنبه رهبری جهان اسلام اون رو برجسته کنه، این هم جز خط قرمزهای عربستانه و خب به هر حال در این مورد هم بایستی خیلی واقع بینانه و با توازن برخورد کنن، وگرنه هزینه هایی که ایران توزیع سیاست خارجی در این زمینه میده بیش از دستاوردهایی است که خواهد داشت.
با سپاس از شما آقای علیرضا نامور حقیقی و آقای حسین علیزاده و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.